اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 9 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در ارتباط به رشد سالیانه نفوس افغانستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که کشورش به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه در نامه‌ای که در مورد وضعیت افغانستان به کنگره ایالات متحده ارسال کرد همچنین گفت که حمایت واشنگتن از حقوق زنان و دختران افغان ادامه خواهد داشت و ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه و انکشافی خود را به افغانستان نیز حفظ خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در این نامه نگاشته که ایالات متحده از مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان که با همکاری ملل متحد برگزار می شود کاملا حمایت می کند و از سایر کشورها در منطقه به ویژه پاکستان می خواهد تا اقدامات بیشتر را برای حمایت از افغانستان و آوردن ثبات در این کشور انجام دهند. جو بایدن در ماه اپریل خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو را از افغانستان اعلام کرد و گفت که تمام سربازان آمریکایی و ناتو تا پیش از 11 سپتامبر امسال از افغانستان خارج خواهند شد. این تصمیم آقای بایدن انتقاد بسیاری قانونگذاران آمریکایی به ویژه اعضای حزب جمهوری خواه را برانگیخت و رهبران جمهوری خواه در کنگرس رئیس جمهور بایدن را به نادیده گرفتن توصیه های مقام های نظامی ایالات متحده متهم کردند. اما رئیس جمهور بایدن در نامه‌ای که به اعضای کنگره ارسال کرد نگاشته که اجازه نخواهد داد که حضور سربازان آمریکایی در افغانستان برگه چانه‌زنی طرف‌های درگیر جنگ در این کشور باشد. هند برای نخستین بار با رهبران طالبان به شمول ملا برادر معاون این گروه تماس برقرار کرده است. روزنامه هندی هندوستان تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که این تماس‌ها بیشتر از سوی مقام‌های امنیتی هند پیش برده می‌شود. در این گزارش به نقل از منابع آمده که تماس‌های هند تنها با آن در شاخه‌ها و رهبران طالبان محدود است که ملی‌گرا یا بیرون از ساحه نفوذ پاکستان و ایران تلقی می‌شوند. دهلی جدید در گذشته از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کرده بود و برقرار این تماس‌ها تغییر بزرگ موقف دهلی جدید را در قبال طالبان نشان می‌دهد. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که تا هنوز در مورد تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان تصمیم نهایی گرفته نشده است. جان کربی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه گفت که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هنوز مشغول بررسی گزینه‌ها در مورد تامین امنیت این میدان هوایی بوده و تا هنوز تصمیم گرفته نشده که کدام کشور تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل را پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان بر عهده بگیرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ترکیه به خاطر تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان ابراز آمادگی کرده است. اما مقام های آمریکایی گفتند که انقره برای انجام این کار شرایط گذاشته است. دیدبان حقوق بشر از نیروهای خارجی که در حال ترک کردن افغانستان می باشند خواست تا روند اسکان مجدد ترجمانهای افغان را که با تهدید طالبان روبرو می باشند سرعت ببخشند. این سازمان حامی حقوق بشر روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان ترس از هدف قرار دادن ترجمانهای افغان کارمندان سفارتخانه ها و سایر افغانهایی را که با نیروهای خارجی همکاری کردند افزایش داده است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه گفته که افغانهایی که با نظامیان و سفارتخانه های خارجی کار کرده اند در معرض خطر بزرگ انتقام جویی طالبان قرار دارند. خانم گاسمن افزود که کشورهایی که در حال بیرون ساختن نظامیانشان از افغانستان می باشند در بیرون ساختن جابجایی و اسکان مجدد افغانهایی که برایشان کار کرده بودند بسیار بطی عمل می کنند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند به صورت مشخص خواسته شده تا روند صدور ویزه را به افغانهایی که با نظامیان این کشورها کار کردند سرعت ببخشند. اردوی ایالات متحده می گوید که بیش از 50% روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان تکمیل شده است. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که از زمان اعلام خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن تا اکنون معادل 500 پرواز تیاره باربری C-17 تجهیزات و وسایل نظامی این سربازان از افغانستان خارج ساخته شده است. این قماندانی به گونه هفتوار با نشر اعلامیه در مورد پیشرفت روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان به رسانه ها معلومات می دهد. در اعلامیه روز سه‌شنبه قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده همچنین آمده که نظامیان امریکایی تا هنوز کنترل 6 پایگاه نظامیشان را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم کرده اند و روند تسلیم دهی پایگاه ها و تجهیزات نظامی بیشتر به نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. یک مقام امنیتی افغان هفته گذشته گفت که کنترل پایگاه هوایی بگرام ممکن به زودی به وزارت دفاع افغانستان تسلیم داده شود. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا وعده سپرد تا اقدامات بیشتر را به خاطر از بین بردن گروه‌های راست افراطی در کشورش انجام دهد. اظهارات آقای ترودو پس از آن بیان شد که روز یکشنبه یک مرد سفید پوست 20 ساله با موترش بر یک خانواده مسلمان در شهر لندن ولایت اونتاریوی کانادا حمله کرد که در نتیجه 4 تن اعضای این خانواده کشته شد. صدر اعظم کانادا این اقدام را یک حمله دهشت افغانی ناشی از نفرت توصیف کرد. فرد مهاجم به انجام 4 مورد قتل عمد متهم شده، اما مقام‌های کانادایی وارد کردن اتهام دهشت افغانی را نیز بر وی بررسی می‌کنند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان می‌گوید که این گروه آماده است تا برای مذاکرات به خاطر خریداری نفت به ایران برود. این در حالی است که لبنان با بحران عمیق اقتصادی روبرو بوده و وضعیت کمبود مواد ضروری چون نفت و ادویه در حال بدتر شدن است. حسن نصرالله روز سه‌شنبه گفت که خریداری نفت از ایران می تواند در بدل پرداخت پول با پوند لبنانی انجام شود و نیاز برای طی مراحل طولانی پرداخت با دلار آمریکایی نمی باشد. رهبر حزب الله گروه مورد حمایت ایران همچنین از سیاستمداران کشورش خواست تا هرچی زودتر کابینه لبنان را تشکیل دهند. او بدون رای جزئیات گفت که اگر تصامیم شجاعانه گرفته شود ایران می تواند مشکلات اقتصادی لبنان را برطرف کند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش های این برنامه. گروهی از زنان معلول در غزنی یک اتحادیه ایجاد کردند و در قالب آن ماهوار 50 افغانی پول جمع می کنند. حالا از بودجه این اتحادیه به معلولینی که می خواهند کار کنند قرضه بدون سود می دهد. 20 معلول زن عضویت این اتحادیه را دارد و تا حالا توانستند برای 6 معلول قرضه بدهند. آنان توانستند با این کار تغییرات خوبی را به زندگی زنان معلول ایجاد نمایند. با گزارش در این باره توجه نمایید.
زنان معلولی که برای یاری همدیگر آسین بالا زدن، اتحادیه را زیر نام خود کمکی ایجاد کردن و از 50 افغانی حق العضویت که ماهوار گردآوری میکنن تا اکنون توانستن بالاتر از 30,000 افغانی پسنداز کنن. حالا برای اعضایی که مفکوره کار داشته و به دلیل نداشتن پول نتوانسته عملی کنند قرضه بدون سود میدهند. نازدانه مسئولیت رهبری این تیم را دارد. او از معلولیت رنج میکشد اما بسیار با قاطعیت تلاش میکند در زندگی زنان معلول دیگر تحول مثبت ایجاد کند.
تشویق کردیم اعضای گروه ناول کم بودم و درست درست افزایش شد. من عضویتی علاقمندی پیدا کردن و با اشتیاق می آمدن در اینجا شامل میکردن و خیلی کسایی هم هستن که می پولی را که ما جمع آوری کردیم از بهرمند شدن کار و کسب کوچک شروع کردن و توسط او روز در روز رو به بهبود هستن. مثلا به سوی مستقل شدن، خود کامکی، خلاصه یه سال هست بر ما مفید بوده و است.
در این میان زنان هستن که با به دست آوردن قرضه های این اتحادیه مواشی و مرغ خریداری کردند و یا هم برخی کسب و کارهای کوچک دیگر را راه اندازی کردند. نسیمه و نجیبه از بانوانی هستند که انتظار دارند با قرضه های این اتحادیه صاحب عواید مستقل مالی شوند و دیگر احتیاجی را تجربه نکنند.
و ما خیلی از این راضی هستیم، هم بر اقتصاد ما هم میتونیم سرپای خود استاچه. ما نه تنها همی بوزه گرفتم و میخواییم که داینده هم قضا بگیم 6000 قضا گرفتم.
خیلی خوش هستم، یعنی کسایی که در صندوق بوده فعلا خیلی خودکفا شدن، زندگی کمک قرضه که گرفتم تانستم که زندگی خودت بسازن، که از یک طریق نه از یک طریق مثلا خودت یک جای رساندن.
همچنان این معلولین میتوانند به صورت قرضه از پولهای این اتحادیه برای تداوی مریضی هایشان استفاده نمایند، اما این معلولین از بی‌توجهی و بی‌برنامگی های حکومت نسبت به جامعه معلولیت انتقاد می‌کنند. معصومه یک از زنان معلول در غزنی می‌خواهد که حکومت نیز باید آنان را در بخش آموزش سواد، یادگیری حرفه و فراهم کردن قرضه‌های کلان مالی همکاری کنند.
حکومت قدم همکاری نکردم که این چندین بار رفتیم درخواست که همکاریم نکردم کاری. مقصد ما همکاری حکومت ضرور کار داریم دیگه. همکار باشه خدمت.
خواستیم در این زمینه دیدگاه ریاست شهدا و معلولین غزنی را نیز داشته باشیم. اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. پیش از این اداره گفته بود که در تلاش هستند برخی برنامه های تازه را برای بهبودسازی وضعیت معلولین در این ولایت عملی کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زنان ماین رو به افغان در ولایت بامیان میگویند که از 4 سال بر این سو و هدف نجات جان هموطنانشان ده ها القماین و مواد انفجاری را کشف و خونسا کردند. آنان خواستار همکاری دولت و نهادهای ماین روبی هستند تا در این زمینه این زنان را یاری رسانند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مأموریت مهم و دشوار این زنان ماینروب در بامیان همه روزه از ساعت 6 صبح آغاز می شود. در این مأموریت 2 تیم که شامل 27 زن می شود در کنار مردها به همکاری مؤسسه ماینروبی عمر مصرف کشف و خنثی‌سازی ماین‌ها و مواد منفجر نشده 14 جنگ افغانستانند. لایقه معرفت و فریزه محمدی از زنان ماینروب است که تلاش می کنند تا با کشف ماین‌ها و مواد منفجر نشده خفته در خاک زندگی مردم را نجات دهند.
ما در این ساحه که کار میکنیم، یعنی هر ماین یا مهماتی را که خنثی میکنیم به این باور هستیم که جان یک هموطن خود نجات دادیم. هر وقت بخوایم نخواهیم، ولی اون مهمات انفجار خواهد کرد و خواه یا انسان یا حیوان هر چیز یعنی از بین خواهد برد. به اون خاطر که هر کدامی که ما خواهیم خنثی میکنیم، به این خاطر که جان یک هموطن خود نجات دادیم.
برای فامیل خود از این وظیفه مصدر خدمت شدیم و هم برای جامعه و ملت خود، چون ما با پیدا کردن یک ماین یا یک مهمات حداقل جان یک هموطن خود نجات میدیم.
این گروه ماینروبان زن 4 سال قبل به حمایت مالی سازمان ملل متحد آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. ماینروبی مسلک خطرناک است، اما این شغل برای زنان دشوارتر به نظر می رسد. شکیلا علیزاده عضو تیم زنان ماینروب در مؤسسه بشردوستانه عمر در بامیان میگوید:
شخصا به می وظیفه که کل ما پروسه خانم ها که در این حاضر شده و میخواییم که هم تو توسعه پیدا کنه و روش پیدا کنه، ما حاضر هستیم که تمام ولایت های افغانستان آری از مهمات آری از ماین بسازیم. 100% خوشحال هستیم، راضی هستیم که کار کنیم.
بقایای بمب‌های خوشه‌ای و مواد انفجاری بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان هنوز از شهروندان این کشور قربانی می‌گیرد. محمد خالد ملاخیل، آمر عملیاتی مؤسسه ماینروبی عمر در بامیان، می‌گوید که تنها در 2 سال اخیر در ساحه سرخ در مرکز شهر بامیان زنان ماینروب در کنار تیم‌های ماینروب این مؤسسه 5 حلقه ماین ضد تانک، 10 حلقه ماین ضد پرسنل و 210 سرگلوله مواد انفجاری را کشف و خنثی کردند.
دو تیم خانم ها هم وجود داریم در تشکیل خود که واقعا کاملا با شکل منظم درست با کامل انرژی فعالیت خود را تاثیر می رسانه و از کارهایشان ما راضی هستیم او هیچ نوع مشکل نداره، نه تنها در بامیان یا مادی کار هستن و تمام افغانستان و کشور دیگه هم حاضر هستن که می کار خطرناک من پاکی خود پیش ببره.
آمار دقیقی از اراضی آلوده با ماین و مواد منفجر نشده در بامیان وجود ندارد، اما نهاد ماینروبی عمر در بامیان میگوید که از دو سال بدین سو در ولسوالی های کهمر، چیبر، یکاولنگ و مرکز شهر این ولایت مساحت نزدیک به 57 میلیون متر مربع زمین را شامل برنامه ماینروبی دارند که بیش از 33 میلیون متر مربع آن از ماین و مواد منفجر نشده پاک شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
باز هم گزارش از افغانستان. جمعیت افغانستان در سال 1400 خورشیدی 33.6 میلیون نفر برآورد شده است. اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید که درصدی سالانه رشد نفوس این کشور بیش از 2% است، اما کارشناسان رشد نفوس را بدون توجه به میزان رشد اقتصادی نگران کننده میدانند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی میشنویم.
بر اساس برآورد اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، از جمله 33.6 میلیون نفوس این کشور 51% را مردان و 49% را زنان تشکیل می‌دهند. معلومات این اداره نشان می‌دهد که 23.8 میلیون نفر در روستاها، 8.3 میلیون نفر در شهرها زندگی می‌کنند و 1.5 میلیون دیگر را کوچه‌ها تشکیل می‌دهد. آمار رسمی نشان می‌دهد که جمعیت افغانستان در 10 سال گذشته بیش از 7 میلیون افزایش یافته است. روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان:
نفوس سال 1400 33.6 میلیون نفر است. در سال 1390 یعنی 10 سال گذشته 26,487,700 نفر در سال 1390 ما جمعیت کشور بوده و به طور اوسط نفوس مسکون هر سال بیش از 2% یعنی 2.14 افزایش پیدا می کنه.
برآورد جمعیت افغانستان در 364 ولسوالی اصلی، 24 ولسوالی موقت و مراکز 34 ولایت انجام شده است. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد، به این نظر است که به احتمال زیاد آمار نشر شده اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان دقیق نیست، چون این اداره برای برآورد جمعیت از مدل نمونه‌گیری یا هم تخمینی استفاده کرده است.
اگر ما بخوایم از تخمین‌های آماری برای توضیح رشد نفوس و یا چگونگی میزان رشد نفوس استفاده کنیم، صرفاً در کشورهای قالب پاسخگو بوده میتونه که در او کشورها پالیسی رشد نفوس از یک معیار و تناسب از قبل تعیین شده پیروی بکنه که اون مسئله در افغانستان صادق نیست. بناهن تنها معیار قابل اعتماد برای فهمیدن نفوس افغانستان سرشماری مطلق مردم است.
اداره احصایه و معلومات افغانستان میگوید که با مساعد شدن شرایط سرشماری نفوس را انجام خواهد داد تا ارقام دقیق جمعیت این کشور مشخص شود. از سوی هم رشد حداقل 2.1% جمعیت سالانه افغانستان از رهگذر اقتصادی نگران کننده است، چون رشد اقتصادی کمتر از رشد جمعیت است. استاد مشعل گفت:
اگر شما نتانین در کشوری با تناسب و ظرفیت رشد اقتصادی مملکت کنترل و یا رشد نفوس را در نظر بگیرین، ازدیاد رشد نفوس باعث به وجود آمدن بیکاری، فقر و تبعات فقر میشه که گزینه های متعدد است. قطعا در افغانستان رشد اقتصادی به وجود آمده کمتر از میزان رشد نفوس است.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز گفته است که رشد سریع جمعیت با توجه به رشد اندک اقتصادی منجر به کاهش درآمد سرانه ملی و بلند رفتن گراف فقر در افغانستان خواهد شد، طوری که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور تا پایان 2021 ممکن به 18 میلیون نفر برسد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. افغانستان عضویت دائمی سازمان اقتصادی پیکو را کسب کرد. کشورهای ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از اعضای پیکو هستند. در رابطه با سطح تاثیرگذاری عضویت دائمی افغانستان در سازمان اقتصادی پیکو، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی انجام داده است و وای عضویت افغانستان در این نوع سازمان های اقتصادی را به فال نیک می گیرد، اما از سطح تاثیرگذاری این عضویت در اقتصاد افغانستان خوشبین نیست. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
خب البته افغانستان از بسیار سازمان ها هست، سازمان سارک هست، از کریک هست، از اینا پیوسته شانگهای هست، ایکو هست و اینا هست، ولی هیچ گاهی در هیچ مورد چون این کشورها ساختارهای بسیار زیاد متفاوت، اقتصادهای متفاوت، نگاهی متفاوت نسبت به مسائل دارن، هیچ گاهی اینا نتانستن با همدیگر یک نوع مراوده اقتصادی یا همکاری اقتصادی را انجام بدن. و استثنای چند تا مثلا مسائل ترانزیتی که افغانستان گویا بزن خودش از طریق ترکمنستان از رای بحیره کسپیان میره به طرف اروپا از مسیر گویا چیز رای ترکیه، رای لاجورد. ولی متاسفانه تا کنون این کشورها یک سیاست عملی اقتصادی را برای توسعه اقتصادی به ساختای منطقوی و همچنین تأثیراتی که در اقتصادی در جهان بالقوه دارن یه را تایزن و بالفعل تبدیل کنن. مشکل کلی کشورها هست، مثلا سازمان ایکو یا سازمان های دیگه هم نتانستن که تأثیر اقتصادی بالای یا از داشته های اقتصادی خود چون استفاده کنن. درست است که آذربایجان نفت داره، به طور مثال قزاقستان یا ازبکستان یا کشورهای دیگه این منابع انرژی زیاد دارن، ولی افغانستان هم دارای معادن مثلا سنگای قیمتی و معادن فلزی است، اما هیچگاه اینا نتانستن که یک همکاری متناسب اقتصادی را بین هم تامین کنن. از این بابت خیلی مشکل است ما بگیم که عضویت افغانستان در این سازمان ها، در این نهادها خیلی موثر است، اما یک تاثیر داره. به این معنی که تبادله تجاری صورت میگیره، یک همکاری و همسویی اتفاق میفته و روی مسائل و پرابلم ها میتونن صحبت کنن و مسیرها را برای ازمی بساز روابط همکاری بعدی هم ازمی مذاکرات آغاز بشه. یعنی اشتراک و باور ما بهتر است از عدم اشتراک. اینکه افغانستان پیوسته در این سازمان میتونه که مشارکت کنه و از چالش ها و پرابلم هایی که در منطقه وجود داره از این آگاه شود و همچنین به اصطلاح به سهم خودش در این سازمان اگر زمین های وجود داشته باشد تاثیر بذاره و مشکلات و چالش های خود مطرح کنه. این مفید از همه قدر، اما از نظر اقتصادی به باور من این سازمان های منطقه‌ای که در کشورهای فقیر و عقب مانده آسیایی اینا شکل گرفتن هیچ تاثیر اقتصادی برای توسعه اقتصادی خودشان نداشتن، فقط کلوپ های بحث هستن، کلوپ های مذاکره هستن، با هم میشینن صحبت میکنن ولی نتایج عملی و ملموس هیچگاه نداشتند.
با آنچه که شما توضیح دادین، مشارکت افغانستان شاید در این نشست ها منفعتی داشته باشه از نظر گرفتن اطلاعات، اما از نظر عمل کرد تا حد زیادی تاثیرگذار نخواهد بود. به باور شما جایگزین یک معادله اقتصادی خوب بر افغانستان در شرایط فعلی چی هست؟ سر چه موضوعاتی باید بیشتر تمرکز شود که اقتصاد شکسته و ریخته افغانستان تا یک حد به پای خود استاده شود؟
خب افغانستان در گام نخست بعد اول مشکلات امنیتی خود حل بکنه و به صلح پایدار دست بیابه و به فرض اگر به این صلح دست یافت برنامه های اقتصادی را طور تنظیم بکنه که اگر منابع اقتصادی اول تجارت مثلا ترانزیت و تجارت منطقه‌ای خود را سامان بده، اول با پاکستان، دوم با آسیای میانه، آسیای مرکزی، ایران و از طریق اینجا واردات و صادرات خود که نیازمندی اولی افغانستان هستن اینا را در یک مسیر به اصطلاح دائمی و سیستماتیک تبدیل بکنه به یک به اصطلاح روابط پایدار. ثانیاً افغانستان پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی دارد برای سرمایه‌گذاری، بتواند که سرمایه‌گذاری های جهانی را برای استخراج منابع طبیعی خود، برای معادن فلزی خود و ضمناً هم منابع هیدروکاربن و منابع نفت و گاز خود، این سرمایه‌گذاری ها را در خط جلب بکنه و از همه مهمتر زیرساخت های لازم برای این جلب سرمایه داشته باشه، یعنی به اسم مقررات، قوانین، سیستم مالی و پولی باثبات و همچنین بنادر و همچنین زمینه های درست و متناسب و مناسبی سرمایه‌گذاری که در حقیقت اونجا مسئولیت سرمایه‌گذاری و از این هم اعتماد متقابل و همچنین حکمیت برای این سرمایه‌گذاری ها که اینا هدر نروند و امنیت این سرمایه‌گذاران، اینها گام های بسیار بسیار ابتدایی هستند برای ثبات سیاسی امنیتی، ثبات اقتصادی و ثباتی به طور مثال توسعه اقتصاد افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و آخرین گزارش این برنامه. مذاکرات برای حل بحران جهانی کار که با شیوع بیماری کووید 19 آغاز شده است، تا 2 هفته آینده در میراق مباحثات کنفرانس بین‌المللی کار قرار خواهد داشت. حدود 4700 نماینده از 176 کشور برای اشتراک در این کنفرانس ثبت نام کردند که به دلیل این بیماری عمگیر برای اولین بار عملا برگزار می شود. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا از ژنو، گزارش در مورد دارد که نسرین محمود عزیزی آن را به توجه می رساند.
گیل رایدر، رئیس عمومی سازمان بین المللی کار، در جریان سخنرانی افتتاحیه‌اش با مخاطبان تا حد زیاد غیر حضوری خود گفت اقدام جهانی برای غلبه بر آنچه که او تأثیر فاجعه بار کووید 19 بر دنیای کار خواند لازم است. وی گفت بحران کاری کنونی 4 برابر شدیدتر از بحران مالی سالهای 2008 و 2009 است. وی گفت سال گذشته 255 میلیون شغل تمام وقت به دلیل این بیماری همگیر از بین رفت و بدین گونه 3.7 تریلیون دلار عواید کار را ضربه زد.
108 million people pushed back into working poverty.
108 میلیون نفر به فقر کاری عقب رانده شدند و در حال حاضر آسیب پذیرترین و محرومترین جوانان، زنان، کارگران غیر رسمی و مهاجرانند که ضربه دیدند. این بیماری همگیر ما را با خشونت غیر قابل تحمل، با واقعیت و پیامد نابرابری های متعدد و روب افزایش در جوامع مواجه کرده است.
رایدر اشاره می کند که گسترش ویروس کرونا نابرابری هایی را که قبلا وجود داشت بدتر کرده است. وی گفت آنها با بی‌عدالتی عمیق ساختاری و گسترش فاصله انصاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر مواجهند. او گفت تمام جوامع به خاطر از دست دادن تعادل صحت و سلامتی و ثروتشان رنج می‌برند. اما وی علاوه کرد که بهبودی ناشی از این ویروس در حال حاضر در کشورهای ثروتمندی که به واکسن‌های حیاتی دسترسی دارند جریان دارد. این کشورها می توانند به سرعت و میزان قبل از گسترش ویروس به تولیدات ناخالص داخلیشان برگردند.
اما برای کشورهای با آید اندک و بسیاری از کشورهای در حال انکشاف جهان، دورنمه‌ها کاملا متفاوت است. واقعیت این است که نابرابری های توزیع واکسین و قدرت مالی بسیار متفاوت خواهد شد. با تقویت اتصالات نابرابر دیجیتال، دو چند نابرابری بیشتر به جهان کار افزوده خواهد شد، مگر اینکه برای جلوگیری از آن اقدام سنجیده صورت گیرد.
رایدر، رئیس ILO، در سخنرانی به مخاطبان غیابیش اشاره کرد که این بحران وحشتناک جهانی نیاز به پاسخ جهانی دارد و گفت فقط همکاری ها و اقدامات مؤثر بین المللی می تواند جدایی رو به افزایش بین کشورهای دارا و نادار را ببندد.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های در این رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.